ساعت در تهران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. عربستان سعودی برای پایان جنگ در یمن طرح صلح ارائه کرد. سفرهای نوروزی به برخی استانهای ایران افزایش 70% داشته و دبیر کل ناتو شرایط امنیتی در افغانستان را دشوار خواند. در آخرین ساعت شبانه روز دوم سال 1400 من امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم در بخش خبری و گزارش های پیش رو. وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ریاض برای برقراری صلح در یمن طرحی تازه پیشنهاد کرده است. فیصل بن فرهان آل سعود روز دوشنبه از جمله جزئیات این طرح را برقراری آتش بس زیر نظر سازمان ملل و سرگیری مذاکرات میان دولت یمن و شورشیان شیعه حوثی ذکر کرده است. به گفته وزیر خارجه عربستان این طرح صلح در صورت موافقت حوثی‌ها به اجرا در خواهد آمد. فیصل بن فرهان در این حال ایران را مسئول طولانی شدن بحران یمن معرفی کرد. جنگ یمن میان شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و دولت یمن که از حمایت ائتلاف عربستان برخوردار است تا کنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است. در پی خودداری دولت ایران از اعمال ممنوعیت سفرهای نوروزی، مسئولان محلی از افزایش تعداد سفرها به مناطق مختلف کشور خبر دادند. مسئولان راهداری استانهای مازندران و خراسان رضوی اعلام کردند که سفرهای جاده‌ای به این دو استان در مقایسه با سال گذشته 70% افزایش داشته. بر پایه آمارهای رسمی، بالاترین تعداد خروجی خودروها متعلق به استانهای تهران و البرز بوده و بیشترین میزان خودروهای ورودی هم به استانهای شمالی کشور مربوط می شود. در هفته‌های گذشته بسیاری از کارشناسان درباره افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا بر اثر سفرهای نوروزی هشدار داده بودند. دولت جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای محدودیت‌های قرنطینه سرباز زده و صرفاً به ارائه توصیه و هشدار اکتفا کرده است که در همین زمینه در همین بخش خبری گفتگو و تحلیلی خواهیم داشت. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شرایط امنیتی در افغانستان را دشوار خوانده و از تلاش‌ها برای برقراری صلح اعلام حمایت کرد. جنس استولتنبرگ که روز دوشنبه در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل بلژیک سخن می‌گفت، خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شد.
Ministers will continue consultations on the situation in
ما از تلاش‌ها برای تجدید روند صلح قویاً حمایت می‌کنیم. لازمه موفقیت این روند گام برداشتن در مسیر پیشرفت، کاهش میزان خشونت و مذاکره بر پایه حسن نیت از سوی تمامی طرفین است. در این باره نقش سازنده تمام بازیگران منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی نیز حائز اهمیت است. دو دهه پس از حملات 11 سپتامبر برج‌های دوقلو در نیویورک، آمریکا و متحدانش همچنان تلاش می‌کنند از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از این کشور منوط به تصمیم جو بایدن است. آقای آستین که در سفری از پیش اعلام نشده دیروز یکشنبه به کابل رفت، با ابراز نگرانی درباره افزایش تنش‌ها در افغانستان گفت دولت آمریکا می‌خواهد سطح خشونت‌ها کاهش یابد تا بستر برای تلاش‌های دیپلماتیک فراهم شود. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز از ابراز نظر درباره اینکه در دیدار وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهور افغانستان در مورد خروج سربازان آمریکایی گفتگو شد یا خیر خودداری کرد. دیدار آقای آستین و آقای غنی در برهه حساسی صورت گرفته که مذاکرات صلح افغانستان در جریان است و 40 روز بیشتر به موعد خروج نظامیان آمریکایی از این کشور نمانده. دولت پیشین ایالات متحده با طالبان به توافق رسیده بود که تا روز اول ماه مه نظامیان آمریکا از افغانستان خارج شوند. و اما همونطور که در خبرها شنیدید، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت اگر کسی به سفر رفته برگردد و مردم بعد از استقرار کامل واکسیناسیون به سفر بروند. مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا نیز گفته هر گونه دورهمی و دید و بازدید نوروزی احتمال گردش ویروس در سطح جامعه را افزایش می‌دهد. در همین زمینه با محمد کاظم عطاری پزشک در آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم چرا مسئولان جامعه سلامت در ایران بدون اعلام ممنوعیت و محدودیت کامل سفر مردم را به پرهیز از آن توصیه و نصیحت می‌کنند.
خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه سردرگمی اینها هست در اجرای برنامه‌ها و حتی تفکر به پیاده کردن برنامه‌ها هست. این مسئله از ابتدا هم وجود داشت، تناقض در گفته مسئولان که حتی مسئولینی که در یک هیئت و هیئت دولت حضور دارن، صحبت‌های وزیر کشور با وزیر بهداشت، وزیر بهداشت با آقای روحانی به عنوان رئیس دولت، همه اینها در تناقض هست و این نشانه از سردرگمی هست. نکته دیگه روزمرگی اینها هست. در حال حاضر وضعیت به شکلی در اومده که هر روز اینها دارن برنامه‌هاشون رو، صحبت‌هاشون رو تغییر میدن. آقای نمکی اعلام میکنه که رنگبندی شهرها رو ما جوری اعلام میکنیم که مردم بتونن استفاده کنن و شادتر باشن. درست روز بعد ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام میکنه که شرایط داره به سمت بحران پیش میره، تعداد 14 شهر رنگبندیشون به سمت نارنجی و قرمز و بحران پیش میره و از مردم میخواد که بازگردن. مردمی که یک ماه برنامه ریزی کردن برای تعطیلات نوروزشون، ظرف 72 ساعت باید روزانه یک میلیون تومان جریمه بدن در صورتی که بر نگردن، و تازه همین هم فقط به صرف پر کردن جیبهاشون هست و نه برای کنترل بیماری. به دلیل اینکه در کنار این هم باز راههایی گذاشتن که اگر کسی جایی رو اجاره کرده باشه، سندی داشته باشه یا نشون بده که داره میره جایی که از قبل پیش بینی کرده، باز هم مسافرت آزاد هست. اهمیت ندادن به سلامت مردم و ده ها مرگ و میری هست که هر روز متاسفانه داره اتفاق میفته و اینا به سادگی دارن از کنارش میگذرن.
توی همین حرفای وزیر بهداشت که دربارش صحبت کردین، یه عبارتی هست که به واکسیناسیون مربوط میشه. به غیر از این که درباره اون ازتون میخوام توضیح بدیم، میخوام خود کلمات رو هم بر من بگین، چون من واقعا نفهمیدمش و یه خورده نیاز به نیت خوانی داریم. گفته با استقرار واکسیناسیون کرونا در بهار 1400 و تکمیل واکسیناسیون جمعیت هدف، مقصود از این حرف چیه؟
ببینید اینا بازی با کلمات هست که در واقع نه تنها برای ما این مسئله نامفهوم و گنگ هست، بلکه برای خود اینها هم نامفهوم هست. استقرار واکسیناسیون زمانی صورت میگیره که جمعیت هدف، منظور جمعیت حداقل 70-80% جمعیت یک کشور باشن. اونجاست که ایمنی ایجاد میشه و مردم بدون نگرانی میتونن یک مقدار پروتکل ها رو کنار بذارن، بازگشایی ها انجام بشه. حتی اینها از اهداف اعلام شده خودشون هم 3 ماه بعد از شروع واکسیناسیون عقب هستن. قرار بر این بود که بین 1.2 تا 2 میلیون افراد پایان سال قبل و ابتدای سال جاری واکسینه بشن، در صورت که تعداد واکسیناسیون اونها رسیده به 124,000، یعنی هیچ. پس اگر این صحبت ها رو دال بر این بگیریم که جمعیت هدف، منظور گروه تحت فشار بیشتر این بیماری هستند، مثل کادر درمان یا کسانی که در معرض بیشتر بیماری هستند، باز در اونها هم ناموفق بودن.
در حرفای سعید نمکی آمده که از یک استان 49 نمونه گرفتیم که 29 موردش ویروس جهش یافته بود. اینو چجوری ارزیابی میکنید؟
خب مسلماً اگر تعداد بیشتری تست هم گرفته بشه، ویروس های جهش یافته بیشتر از این هم مشخص خواهند شد و حتی جهش های جدید هم میتونه با توجه به علائمی که همکنون داریم ما در ایران میبینیم نشون داده بشه. اگر در انگلستان میبینیم یک جهش به خوبی و به زودی تشخیص داده میشه، دلیلش این هست که 1/3 بیماران مبتلا و کسانی که تست PCRشون و تست کروناشون مثبت میشه از لحاظ ژنتیک بررسی میشن. اما در ایران تعداد بررسی های ژنتیکی که انجام میشه انگشت شمار هست. اینها نمیتونه نمونه یا شاخصی برای کل جمعیت باشه، ولی حداقل یک هشداری هست که علارغم همه ادعاهایی که اینها داشتن، بستن مرزهای عراق یا بقیه جاهایی که گفتن برای جلوگیری از شیوع ورژن ها و یا واریانت های جدید ویروس هست، متاسفانه ورژن های جدید ویروس در تمام کشور، اما از تهران، استانهای مرکزی، استانهای شرقی، غربی و جنوب کشور شایع شده و این علامت خوبی نیست و ماهای آینده و هفته‌های آینده عوارض اون در همه‌گیری بیشتر، تعداد بستری بیشتر و متاسفانه تعداد مرگ و میر بالاتر خودش رو نشون خواهد داد.
دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری رو میشنیدید درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با اعلام ساعت 11:10 شب در ایران، شما رو به شنیدن برنامه ملاقات که هر بار به سراغ یک زندانی سیاسی در ایران میره دعوت میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند.
ملاقات
فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران. دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. 1 بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می‌کنند و سمیه کارگر شب‌ها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می‌کند. 40 جنوب تهران، قرچک.
و بعد از شنیدن برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد، خبری درباره همین موضوع، یعنی وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای از افزایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقامات قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تاکید شده که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندانها شاهد افزایش سرکوب و ضد انسانی تر شدن بیش از پیش شرایط زندانیان هستند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و در یک ماه گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی از تهران به شهرهای دیگر شدت گرفته است. ممنون که با این نوبت خبری آخر شب رادیو فردا همراه بودید.